الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
محمد. من چه کنم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن، همینطور به صورت ویژه خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکسایی. ما هر روز بحث حکمرانی در قرآن رو از اول ماه مبارک در خدمت استاد هستیم. بعد در جلسه قبل که پنجشنبه بود، در واقع ما به فصل زندان پرداختیم و بر اساس اون الگویی که از قبل آقای دکتر فرموده بودن، بعضی از شاد جدول دوگانه های ما در واقع تکمیل شد در سمت شاخص‌های مطلوب. در واقع ما بحث پاسخگویی، توحیدگرایی، ایمانگرایی، برنامه ریزی، صداقت، امانت رو داشتیم و در اون سمت دیگر جدول که ذیل الگوی منفعتگرا یا الگوی نامطلوب حکمرانی بر اساس الگویی که طراحی شده بود، ما در واقع به مؤلفه‌های مانند در واقع باطلگرایی، خیانت، کید، عدم پاسخگویی در واقع رسیدیم و انشالله بحث و خدمت آقای دکتر خواهیم بود. فکر میکنم که ما امروز وارد فصل چهارم، فصل حکومت خواهیم شد. همانطور که دوستان میدونن، فصل چهار، فصلی که وارد کاخ در واقع عزیز مصر شد، حضرت یوسف، جلسه قبل فصل زندان را داشتیم و ما امروز خدمت استاد هستیم. در پایان یک رو به آخر هم انشالله اگر بزرگواران سوالی داشتن خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد لکسایی، ما خدمت شما هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان، اساتید محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. طاعت و عباداتتون قبول باشه. خدای متعال رو شکرگزار هستیم که به ما توفیق داده که در محضر قرآن کریم باشیم. از خدا میخواهیم که توفیق عمل به آموزه های قرآن کریم رو هم به همه ما عنایت بفرماید. ما بر اساس بحث حکمرانی آیات رو میخونیم، برای همینه که خیلی از آیات رو صرفا در حد ترجمه مختصر اکتفا میکنیم، یعنی بحث ما تفسیر آیات که نیست، حتی تفسیر یعنی ترجمه همه آیات هم نیست، خیلی مختصر عبور میکنیم. پرسش اصلیمون همون شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب در قرآن هست که پیش از این عرض کرده بودم که یک الگوی مطلوب از قرآن استفاده میکنیم که اسمش رو گذاشته بودیم الگوی حکمرانی عاقلانه عادلانه، یعنی مبتنی بر عقل و عدل، و هفت الگوی حکمرانی نامطلوب که در سوره یوسف یکی از اون هفتا رو داریم شاخصهاش رو ارائه میکنیم که الگوی منفعتگرای ظالمانه بود. پس از مقدمه در فصل اول، بحث محورش با انداختن یوسف به چاه بود که ما عنوان چاه رو برای فصل اول انتخاب کردیم. فصل دوم کاخ بود، ورود حضرت یوسف به کاخ. فصل سوم زندان بود، یعنی ورود حضرت یوسف به زندان. و فصل چهارم عنوانش رو گذاشتیم حکومت، که از آیه 56 سوره یوسف شروع میشه. عزیزان اگر در محضر قرآن کریم هستن، قرآن رو باز کنن. ما آیات رو طبق روالی که بود اول مرور میکنیم، میخونیم، متبرک میشیم به تلاوت آیات قرآن و یه گزارش مختصر از هر آیه. بر شاخصها انگامی که داریم آیات رو ترجمه میکنیم یه تأکید مختصری میکنیم. پس از پایان ترجمه آیاتی که برای امروز انتخاب کردیم برمیگردیم و اون شاخص ها رو در دو ستون حکمرانی مطلوب و نامطلوب از آیات امروز استخراج میکنیم و محضر شما تقدیم میکنیم. من بررسی کردم دیدم این فصل چهارم رو در یک جلسه نمیتونیم بگیم، برای همین امروز ما بخشی از فصل چهارم رو خواهیم گفت، باقی مونده فصل چهارم این سوره و همینطور خاتمه سوره یوسف که خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هست میمونه برای جلسه فردا. خب وقتی که اون ماجراها اتفاق افتاد و پادشاه مصر یوسف رو انتخاب کرد که مشاور امین او باشه و به او قدرت عطا کرد، حضرت یوسف ازش خواست که یک مسئولیت اقتصادی بهش بده. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. استدلالش اینطوری میشه که با توجه به اینکه من هم میتوانم حافظ بیت المال باشم و هم دانایی لازم رو دارم، تو منصب مدیریت به اصطلاح امور اقتصادی رو به من بسپر. خب پادشاه هم قبول کرد و آیه بعد میفرماید که و کذالک مکننا یوسف فی الارض، اینگونه ما یوسف را اختیاردار سرزمین مصر و کشور مصر قرار دادیم. با اینکه حضرت یوسف از پادشاه مصر این سمت رو خواست، اما خدای متعال می‌فرماید که ما این قدرت رو در اختیار یوسف قرار دادیم. خب این بر اساس در واقع دیدگاه توحیدی قابل فهم هست، یعنی این کاری که حضرت یوسف انجام داده خواسته خدای متعال بوده و در واقع یوسف مشروعیت خودش رو از پادشاه مصر نمیگیره، بلکه مشروعیت خودش رو برای تصرف قدرت در مصر از خدای متعال میگیره. در واقع هرچند که در ظاهر چنین هست که آمده و از پادشاه مصر این منصب رو تقاضا کرده و پادشاه مصر این منصب رو به او داده. این ماجرا و این داستان حضرت یوسف بعداً در میان فقهای عظام مستندی شده برای ورود به حکومت‌های جور جهت خدمت به مردم، از جمله در رساله فلعمل مع السلطان که سید مرتضی این رساله رو نوشتن با استناد به همین مطلب، ارتباط با حکومت جور به منظور خدمت به مردم پذیرفته شده. یتبوا و منها حیث یشاء نصیب و برحمت من نشاء و لا نضیع اجر المحسنین. اجازه بدید اینجا چون طوفان شده من این پنجره رو ببندم که ممکنه این سر صدا شما رو اذیت بکنه، یه لحظه عذرخواهی میکنم. خیلی ببخشید. به هر حال در سرزمین مصر جناب یوسف صاحب اختیار شد، هر جا که میخواست میتونست بره و هر اقدامی رو که میخواست میتونست انجام بده. خدای متعال میفرماید که اینگونه ما رحمت خودمون رو به هر که بخواهیم عطا میکنیم و ما پاداش محسنین رو ضایع نمی کنیم. در واقع اینجا دوباره بحث محسن بودن یوسف مطرح میشه، چنان که بعدن در جنبندی هم به این سوال پاسخ خواهیم داد. از الان هم دوستان عنایت بکنن توجه داشته باشن. بعضی از شاخصها با تکرار مواجه میشیم ما. یعنی خیلی داره در سوره تکرار میشه. معلومه که این شاخصها مهمه. از جمله شاخصهایی که تاکنون چندین بار تکرار شده و از این پس نیز باز تکرار خواهد شد، همین بحث محسن بودن حضرت یوسف هست. اینکه یوسف از محسنین هست، خدای متعال می فرمه ما اجر محسنین رو ضایع نمی کنیم، یا در زندان بهش میگن ما تو رو از محسنین می بینیم، یا برادرانش بعدن میگن تو از محسنین هستی، یا قبلا گفتن که تو از محسنین هستی. یکی از شاخصهای حکمرانی مطلوب در واقع همین احسان به مردم هست. یعنی انسان مؤمن و کارگزار شایسته و الهی کسی هست که پیوسته در اندیشه احسان به مردم هست، در اندیشه نیکوکاری هست. لأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. در این آیه بر یه نکته دیگری تأکید میکنه و اون این هست که البته این پست دنیوی سر جای خودش ارزشمند، اما اجر آخرت بهتر است برای کسانی که دو تا ویژگی دارن: آمنو، ایمان دارن، و دوم کانو یتقون، تقوا دارن. بنابراین دو تا از شاخصهای دیگه اینجا مطرح میشه، یکی ایمان، یکی تقوا، و حتی آخرتگرایی رو هم میتوانیم به عنوان یک شاخص مد نظر قرار بدیم. که میخواد بگه که این پست دنیوی اینقدر برای حضرت یوسف مهم نبود که یه وقت آخرت خودش رو به خاطر او تحت الشعاع قرار بده. خیر، همچنان آخرت جایگاه بالاتر و بالاتری داره برای مؤمنان و متقین. و جاء اخوة یوسف، برادران یوسف مجدداً از کنعان به مصر آمد، از ببخشید هم بار اول هست، هنوز تازه یوسف به حکومت رسیده. در واقع اینجا یه مقدار از داستان رو خدای متعال نمیگه دیگه. یوسف به قدرت رسید، اون 7 سال ترسالی سپری شد، گندم‌ها تولید شد، در سیلوها ذخیره شد، حالا 7 سال خشکسالی شروع شده و این خشکسالی علاوه بر مصر در کنعان، فلسطین و سوریه و شامات هم در واقع هست. میگه و جا اخوت و یوسف، برادران یوسف که اونها هم با قحطی مواجه شده بودند، برای تهیه گندم به مصر آمدند. فدخلوا علیه فعرفهم، اینها بر یوسف وارد شدند، اینها رو شناخت و هم لهو منکرون، ولی اونها یوسف رو نشناختند. اینکه چه سیستمی بوده که یوسف به عنوان عزیز مصر اینها رو دیده، مباحث مختلفی هست، ولی خلاصش اینطوری میشه، لازم نیست ما الان وارد ریز بحث ها بشیم، که سیستم نظارتی یوسف به هر حال به گونه ای هست که این خارجی هایی که وارد مصر میشن برای تهیه گندم، اینها رو یوسف میبینه، میتونه ملاقات بکنه. یا اینکه نه، بگیم یک سیستم اطلاعاتی داره، به طور خاص افرادی رو که از کنعان دارن میان یوسف میبینه. این رو اطلاعات ما زیاد نیست، ولی قدر مسلم اینه که برادران رو یوسف ملاقات کرد، یوسف اونها رو شناخت، ولی اونها یوسف رو نشناختن. ولما جهزهم به جهازهم قال اتونی به اخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوف الکیل و انا خیر المنزلین. به هر حال بعد از اینکه خواسته اینها رو اجابت کرد، فرمود که اون برادرتون رو که با خودتون نیاوردید، اون برادر رو هم، برادر پدری خودتون رو بیارید، یعنی اونی که از مادر دیگری هست. آیا مشاهده نمی کنید که من در شرایط قحطی خلاصه عدالت در کیل رو رعایت کردم و من بهترین میزبان بودم برای شما؟ ببینید دو تا شاخص اینجا ذکر شده. یه شاخص رعایت کیل، رعایت میزان، رعایت پیمان، یا به تعبیر دیگه بگیم عدالت اقتصادی، عدالت در کیل و پیمان. دوم مهمانداری خوب، خیر المنزلین. این نشون میده حکمرانی توحیدی و حکمرانی الهی به خوبی از افراد وارد بر کشور برخورد خوبی داره، از اونها به درستی استقبال میکنه، پذیرایی میکنه و در تعاملات خارجی خودش کیل و میزان و وزن و عدالت رو رعایت میکنه، وفای به کیل میکنه. بعد تهدیدشون هم کرد یا قاطعیت نشون داد، به هر حال این محبت بود، حالا یک قاطعیتی هم نشون میده. فَإِنْ لَمْ تَعْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگه برادرتون رو نیارید از گندم خبری نیست. قالو، برادران گفتن که سنراود عنه اباه، ما پیگیری میکنیم این مسئله رو از پدرش. سنراود یعنی مکرر پیگیری میکنیم، یعنی اصرار خواهیم کرد که این اتفاق بیفته. و انا لفاعلون، ما این کار رو انجام خواهیم داد. حضرت یوسف یه تحریزی کرد که اینا حتما برگردن و برادرش رو بیارن در واقع. لذا میگه و قال لفتیانهی، به کارگراش گفت، به کارگزارانش گفت، به کارمندانش گفت. لفتیانهی یعنی به اون مامورانی که براش کار میکردن گفت. دقت بکنید اینجا خود یوسف کاری نمیکنه، دستور میده به کارمندان، ولی بعدن که میاد یه کاریه که خودش انجام میده. این در خاطرتون باشه تا به اونجا برسیم. و قال لفتیانهی، یوسف به کارگزاران خودش گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، مبلغی رو که بابت گندم ها دادن در بسته های گندم اینها قرار بدید. لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون، میگه که من میخوام اینا برگردن. یعنی تحلیلش اینطوری میشه که شاید یوسف حد زده که اینها پولی ندارن یا فقیر هستن، ما این پول رو بگذاریم در کیسه های گندم اینها که وقتی که میرن با این پول تشویق بشن که بیان و دوباره گندم مورد نیاز خودشون رو تهیه بکنن. و این یه احسان به اصطلاح بیش از حد از طرف ما و میتونه مشوق اونها باشه که اعتماد کنن به ما و برگردن. لهم یعرفونها ها یعنی میشناسن دیگه، میدونن این پولیه که خودشون دادن. زن قلب و الی اهلهم، وقتی که به سرزمین خودشون و پیش خانواده خودشون رفتن، لعلهم یرجعون، شاید که برگردن. خب اینجا یه شاخص در واقع اختیارات مالی حکومت اسلامی رو هم ما داریم که دولت یوسف یه جایی برای اینکه به اون هدف خودش برسه به هر حال یه هزینه ای میکنه، یه مالی رو خرج میکنه. فلما رجعوا الی ابیهم قالوا یا ابانا منع من الکیل فارسل معنا اخانا نکتل و انا له لحافظون، وقتی رفتن به کنعان به پدرشون گفتن که اگه داداشمون رو نبریم دیگه به ما گندم نمیده، شما برادر ما رو همراه ما بفرست، هم گندم میگیریم هم حفاظتش میکنیم. حضرت یعقوب قبول نمیکنه، میفرماید قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل، باز من شما رو به اصطلاح بر برادر یوسف ایمن قرار بدم همونطوری که بر برادرش یوسف قبلا ایمن قرار دادم، یعنی این که من قبول نمی کنم، به شما اعتماد ندارم. اما در ادامه می فرماید که فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، البته حفاظت اصلی دست خداست، خدا بهترین محافظ هست و خدا ارحم الراحمین است. با این داره نشون میده که یعنی من تکیم و اعتمادم به خداست نه به شما. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، وقتی که بارشون رو باز کردن، کیسه هاشون رو، متاعشون رو باز کردن، دیدن که اون پولشون هم اونجا گذاشته شده. قالو یا ابانا ما نبغی، گفتن پدر جان دیگه چی میخوای، چی بهتر از این؟ ببین پول ما رو هم برگردونده. فازهی بزاعت و ناردت الینا، یعنی یک مشوقی شد که دوباره اصرار کنن که پدر رضایت بده، یه همچین حکومتیه، یه همچین حاکمیه، به ما گندم داده، پول ما رو هم برگردونده، یه خواسته از ما داره که داداشتون رو با خودتون ببرید، خب ما میبریم حفظش میکنیم. و نمیر و اهلنا، نمیر و اهلنا یعنی ما به اصطلاح دوباره میریم و قضا میاریم برای اهل خودمون. نمیر و متکلم معلغیر هست. یه وقتی خدمت آجاهای انصاریان رسیده بودم، ایشون فرمودن که من در تفسیر که کار میکردم به امیرو فکر کردم، یعنی امیرو که میتونه متکلم وحده همین فعل باشه، امیرو نمیرو. نمیرو اهلنا یعنی طعام تهیه میکنیم برای خانواده خودمون، طعام میدهیم اهلمان را، خانواده من را. امیر المؤمنین یه امیر و طعام میدهم مؤمنین را، که لقب امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. این هم یک خاطره از حاجای انصاریان. و نحفظ و اخانا، برادرمون هم که حفظ میکنیم. و نزداد و کیل بعیرن، یه پیمانه هم که به برادر ما میده، اینم اضافه میشه به اون چیزی که میخواییم بگیریم. ذالک کیلون یسیر، یه کیل هم که برای عزیز مصر چیز زیادی نیست، براش آسونه، میده به ما. قال لن ارسله معکم، باز حضرت یعقوب میفرماید که نه، من یوسف رو با شما نمیفرستم مگر حتی تو اتون موثقا من الله، مگر یک وثیقه الهی به من بسپرید. گفتن یعنی سوگند بخورید که از او حفاظت میکنید. لتعتننی بهی، که او رو به من برگردونید، دوباره بیارید پیش من. الا انی حاط بکن، مگر یک مشکلی پیش بیاد که دیگه از کنترل شما خارج باشه. فلما آتوه موثقه هم، وقتی که اون میثاق را آوردن، یعنی سوگند خوردن به خدا، حضرت یعقوب فرمود قال الله علا ما نقول وکیل. خدا یعقوب گفت که خدا بران چه میگوییم شاهد و مطلع است. و فرمود و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، فرزندان من. این مهربانی هم خیلی جالبه، یعنی یعقوب علارغم این که اعتماد نداره در مسئله یوسف و برادرش به فرزندانش و میدونه که یوسف همچنان زنده است و اینها در واقع مورد آزار و اذیت قرار دادنش، باز وقتی با اینا صحبت میکنه خیلی مهربانانه، یا بنیه، فرزندان من، پسران من، لا تدخلو من باب واحد، از یه در وارد نشید، تدخلو من ابواب متفرقه، مصر که رسیدید از درهای مختلف وارد شهر بشید. حالا اینکه چرا یعقوب این رو گفته باز بحث شده، ولی هیچ شاهدی که به خاطر چشم زخم برحال این رو گفته باشه در این آیه ما نداریم. احتمالاً چون حالا یه جملاتی داره که این تحلیل رو که میگم تقویت میکنه، احتمالاً منظور حضرت یعقوب شاید این باشه که از درهای مختلف برید، گندمتون رو بگیرید بیایید، شاید هم که اصلا متوجه نشن. شما از یه در که میرید یه تجمعی هستید، یه جمعی هستید، اینها شما رو میبینن و خب جلب توجه میکنید، دوباره میبرن پیش حضرت، پیش حاکم. حالا نمیدونستن که حاکم کیه. و ما اغنی عنکم من الله من شی، این ما اغنی عنکم من الله من شی یعنی اگه خدا یه چیزی رو درباره شما خواسته باشه من کاری نمیتونم بکنم. ان الحکم الا لله، این جمله هم برای دومین باره که در این سوره تکرار میشه. قبلا این جمله رو ما از زبان حضرت یوسف داشتیم، اینجا از زبان حضرت یعقوب داریم. بنابراین یکی از ملاک‌های حکمرانی رو همین ان الحکم الا لله باید بگیریم. مفسرین در تفسیر این حکم فرمودن که این هم مربوط به قانونگذاریه، هم مربوط به امور تکوینیه، هم مربوط به امور تشریعیه، یعنی قانونگذاری، هم مربوط به عرصه حکومته، هم مربوط به عرصه قضاوته، یعنی همه عرصه ها رو شامل میشه. علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. به بچه هاش میگه که من بر خدا توکل کردم. کدوم خدا؟ خدایی که ان الحکم الا لله، همه چی دست او هست، هر اتفاقی بخواد بیفته دست او هست. و علیه فلیتوکل المتوکلون، دیگر توکل کنندگان هم بر خدا توکل میکنند، یا باید بر خدا توکل کنند. فلیتوکل، باید توکل بکنند، متوکلان بر خدا، یعنی شما هم به خدا توکل بکنید. ولم، پس یکی هم توکله، یه شاخص هم توکل بر خدا. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، وقتی که وارد شدن به همون ترتیبی که پدرشون گفته بود، اینجا خداوند منصف انصاف داره، میگه که بله اینا اینجا حرف گوش کردن، باباشون گفته بود از درهای متفرق وارد بشید، اینا این کار رو انجام دادن، اما براشون فایده ای نبخشید. ما کان یغنی عنهم من الله من شی، برای اینه که من میگم که اون سفارش حضرت یعقوب ربطی به چشم زخم نداره، این یه چیز دیگری بوده که به اون خاطر به اینها گفته از درهای متفرق وارد بشید، چون اینا دوباره به هر حال ماموران یوسف اینا رو دیدن و اون داستانها اتفاق افتاد که در ادامه میخوانیم. فایده ای براشون نبخشید این دستور حضرت یعقوب الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر اینکه بالاخره حضرت یعقوب یه میخواست به فرزندان خودش در واقع بگه که من شما رو دوست دارم، به شما علاقه دارم، نمیخوام گزندی به شما وارد بشه. میگه مگر یک نیازی و خواسته‌ای که در دل یعقوب بود که قضاها که یعقوب اون رو انجام داد. و انه لذو علم لما علمناه، البته یعقوب خودش صاحب علم بود، صاحب یقین بود، به خاطر اینکه ما خودمون بهش تعلیم دادیم، یعنی جناب یعقوب میدانست که این دستوری که میده خلاصه اثر خاصی نداره، اما به هر حال به خاطر اون دلشورهی که داشت یه همچین دستوری به اینها داد. بلکه نه، اکثر الناس لا یعلمون، البته بیشتر مردم نمیدونن که امور دست خدا هست و این تدابیر انسانی نمیتواند مقابل اون چرا که خدای متعال میگه بگیره. مفسران فرمودن در روایت هم آمده که یعنی حذر دفع قدر نمی کند. ولما دخلوا على یوسف آوا الیه اخاه. خب من قبل از اینکه این رو بخونم این بحث تدبیر و تقدیر رو هم خوب ما جز شاخص ها قرار بدیم، یعنی وظیفه ما بندگان این هست که تدبیر کنیم، ما نباید بگیم که نه هر چه خدا مقدر کرده بعد تعطیل کنیم تدبیر رو، نه ما باید تدبیر بکنیم، خدای متعال هم البته که کار خودش رو انجام میده. وقتی اینا بر یوسف وارد شدن، یوسف برادر خودش رو پیش خودش جای داد. حالا این باز محل بحث شده، یک روایت که از همه بهتر به نظر میرسه این هست که یوسف دستور داده بود برای این برادران دوتا دوتا غذا آماده کنن و محل پذیرایی، خب اینا شده بودن 11 تا، 10 تا که نشستن بنیامین در واقع تنها موند. جناب یوسف به بنیامین گفتن شما بیا پیش خود من بنشی. اینجوری بود که بنیامین از برادران جدا افتاد در کنار یوسف و یوسف او رو کنار خودش جای داد. باز ببینید اینجا یوسف تدبیر کرده، یک پیامبر طراحه، یک پیامبر برنامه‌ریزه، یعنی ما باید برای کوچکترین امور برنامه ریزی داشته باشیم، طراحی داشته باشیم. قال انی انا اخوک. حضرت یوسف یواشکی در واقع به بنیامین گفت که من برادر تو هستم. فلا تبتئس به ما کانو یعملون، تو ناراحت نباش نسبت به اون چه که درباره تو عمل می کنند. حالا اینم البته محل تفسیرهای مختلفی واقع شده، یعنی آزار اذیتی که برادران تو نسبت به تو دارن، یا این که نه این اتفاقی که میخواد بیفته. میگن اینجا مفسران فرمودن، در روایت هم هست که این قصه بحث سرقت و بحث طراحی سرقت و نگهداری بنیامین همینجا با جناب بنیامین هماهنگ شده. فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه. اون مطلبی که عرض کردم که یوسف خودش انجام میده اینجاست. اونجا در اون قصه پولها میگه و قال لفتیانهی اجعلو بضاعتهم فی رحاله، به کارکنان خودش گفت که پول رو تو کیسه هاشون بذارن. اما اینجا میگه که فلما جهزهم به جهازهم، وقتی که کارهاشون انجام دادن و گندمی رو که میخواستن بهشون دادن و اینها آماده شدن که دیگه برن، جعل السقایت فی رحل اخیه، یعنی یوسف قرار داد اون ظرف آبخوری یا جام ملک رو، به اصطلاح جام گرانبهایی رو که بود، فی رحل اخیه، در اون انبانی و کیسه‌ای که مربوط به برادرش بنیامین بود. یعنی حالا این که یعنی یوسف دستی انجام داده یا به امر یوسف اینجا این کار صورت گرفته، اگر به امرش بود به نظر میرسه باید مثل همون تعبیر آیه قبلی رو میآورد، یعنی میگفت که وقال لفتیانهی، ولی این کار رو نکرده. آیه داره که جعل السقایت، قرار داد یوسف جام را در بار برادرش. خب اینا راه افتادن که برن. ثم اذن مؤذنون ایتها العیر انکم لسارقون. یوسف به اینا نگفت شما دزدید، که بعضیا پرسیدن که این چجوری میشه، چرا یوسف هم چنین حرفی زده. یه کسی اونجا ندا داد، فریاد زد که ای کاروان انکم لسارقون، شما سارق هستید. خب اینا برگشتند. قالو و اقبلو علیهم ماذا تفقدو، چی گم کردید؟ قالو نفقدو سواع الملک، ما سواع ملک رو، جام آبخوری ملک رو گم کردیم. ولی من جا ابهی حمل و بعیره، یه جایزم تعیین کردن، هر که این جام رو پیدا کنه به ما بده، ما یه بار اضافه بهش میدیم. و انا بهی زعیم، حضرت یوسف هم گفتش که اصلا من هم زامن این به اصطلاح جایزه یا جوالهی که فرمودن گذاشته. قالو تالله لقد علمتم، قسم به خدا شما میدانید. نوع قسم هایی که برادران یوسف خوردن و این کنانیان خوردن همه با تالله، چند جای این تالله تکرار شده. تالله لقد علمتم، به خدا قسم شما میدانید، ما جنال نفسد فی الارض، ما که نیومدیم که اینجا تو کشور شما فساد بکنیم، و ما کنا سارقین، ما دزد نیستیم. اینجا یک اتفاقی افتاده جالبه. قالو، از اینها میپرسند، فما جزاؤهو ان کنتم کاذبین، اگه شما دروغ بگید چی؟ اگه سارق در میان ما، در میان شما باشه، چه به اصطلاح حدی باید اجرا بشه، باید مجازاتش چی باید باشه؟ اینها گفتن که جزاؤه، قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزایش اینه که کسی که یافت بشه در کیسه او، فهو جزاؤه، خود او باشه مجازاتش. یعنی در واقع قانون کنعان رو برای حضرت یوسف و مامورانش اینها توضیح دادن که در کنعان اینطوریه که اگر کسی سرقت بکنه خود اون فرد رو، اون کسی که اموالش رو سرقت کرده خود اون رو میگیره. و حالا تو توضیحات و تو تفاصیل داره که این فرد یک سال بعد برای اون کسی که اموالش رو دزدیده کار بکنه، نه اینکه برای همیشه بگیرنش. کذالک نجز ظالمین، ما توی کنعان اینجوری مجازات میکنیم ظالمان رو، که اینجا ظالمان یعنی سارقان رو. خیلی خوب، پس حکم معلوم شد، یعنی حضرت یوسف قرار شد اینها رو با حکم کنعان مجازات بکنه، نه با حکم مصر. حالا در ادامه میگه چرا؟ چون حکم مصر این نبوده، مجازات سارق در مصر چند ضربه شلاق بوده. یعنی اگر اینها گفته بودن که با قوانین خودتون مجازات بکنید اون مشکلات پیش نمی اومد، ولی خب اینها میگن ما یه همچین مجازاتی داریم میکنیم. این نشون میده به اهتمام جناب یوسف به امر قانون رو، یعنی قبل از این که بررسی کنن قانون رو مشخص میکنن که این یه جرمه، اگر اتفاق افتاده باشه حالا بر اساس کدوم قانون باید مجازات کنیم، بر اساس قانون شما یا ما، قرار میشه بر اساس قانون کنعان فرد مجازات بشه، که این در معاهدات بین المللی برای ما مهم هست. یکی خود شاخص قانون گذاری و مجازات، دوم این که باید معلوم باشه که با قانون کدوم کشور افراد مجازات میشن. فبدأ به اوعیتهم قبل وعاء اخیه، اینها ثم استخرجها من وعاء اخیه کذالک کدنا لیوسف، شروع کردن اول بار برادران رو گشتن، آخر سر بار بنیامین رو، و خب ظرف رو در بار بنیامین پیدا کردن. این طرح یوسف بود. خدای متعال میگه که این طرح رو، این کید رو ما به یوسف آموختیم، باز این رو به خدا نسبت میده. ما کان لی اخذ اخاه فی دین الملک، چی بود طرح یوسف که خدا بهش یاد داد؟ این بود که این رو نیومد بر اساس دین ملک بخواد مجازات کنه. اینجا دین ملک یعنی قانون مصر، قانون پادشاهی مصر. دین پادشاهی مصر در باب مجازات سارق این بود که بهش شلاق بزنن، اما یوسف این رو یه جوری طراحی کرد که اونا بگن طبق قانون کنعان شما این رو مجازات بکن. الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم قالوا ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل. یه حرفی اینا زدن که دل یوسف رو به درد آورد. گفتن بله، یعنی به جای این که به بنیامین بگن بنیامین تو همچین کاری کردی، یا بگن بابا بنیامین اصلا اهل این حرفا نیست، امکان نداره، حتما نیشته، نه، قرآن میگه که فوراً گفتن که بله اگه این دزدی کرده باشه خیلی هم عجیب نیست، چون یه داداشی هم قبلا داشت که منظورشون یوسف بود دیگه، اونم دزدی کرده بود. فاثر رها یوسف، یوسف این سخن رو در دل نگه داشت، یعنی به روی خودش نیاورد. ولم یبدها لهم، بر اونا ظاهر نکرد. قال انتم شر مکانن، این قاله هم علی القاعده باید تو دلش باشه دیگه. گفت که شما آنچه با من کردید در واقع بدتر بود، علی القاعده یعنی زبان حالش باید این باشه. والله اعلم بما تصفون. خب از اینجا ادامه ماجرا هست، ولی چون وقت ما به اتمام رسیده اجازه بدید من تا همینجا یه بار روی شاخصهایی هم که گفتم مرور بکنم، یا اصلا اگر اجازه بدید چون ساعت رو که نگاه میکنم همون یه ربع مونده برای سوالات شما، من این رو میگذارم برای جلسه فردا که یک جا شاخصها رو بگم، مگر اینکه پس از پرسش های شما وقت داشته باشیم، که چون زیاد هست شاخص هایی که من اینجا یاد داشت کردم تعدادش زیاد هست، اینها رو کل بحث حکومت رو که آیاتش رو بخونیم بعدن با هم یه بار هم مرور میکنیم. البته من در ضمن آیات خب خدمتتون برخی از شاخص هایی رو که برجسته بود عرض کردم. از حوصله شما سپاسگزارم، در خدمتتون هستم اگر نکاتی هست در تکمیل بحث، در اظهار نظرهای تکمیلی، انتقادی، پرسش، هر جور که بنده رو مورد لطف و محبتتون قرار بدید من در خدمتتون هستم. باز هم سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله ممنونم، بعد از من استفاده کردیم و در این بخش ما خدمت دوستان هستیم. هر کدوم از دوستان صورت تصویری، صوتی و یا مکتوب هم بفرماین سوال رو خدمت شما هستیم. دوستانی که توی جلسه هستن اگر سوالی دارن بفرمان زودتر، اگر نه ما اگر فرصت باشه برای بحث شاخص ها خدمت استاد در بخش پایانی باشیم. سلام علیکم آقای دکتر شریف، بفرمایید.
سلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
عرض کنم خدمتتون، خب بحث مهمی مطرح شد به خصوص در ارتباط خود حاکم و به حال کسانی که حالا در جامعه دارن زندگی میکنن و حتی در عرصه شاید به نوعی منطقه‌ای و بین المللی یک حاکم به حال چگونه رفتار میکنه. ولی یه نکته حالا من به ذهنم رسید یا در بحثی که حالا اینجا شاید بشه راجبش صحبت کرد و اون این که در واقع مردم اینجا در واقع نحوه مشارکتشون و فعالیتشون و حضورشون در ارتباط با حکمرانی حضرت یوسف یه مقدار بیان نشده یا اصلا بیان نشده که به هر حال نقش مردم چیه و ارتباط حضرت یوسف با ساکنان خود مصر چیه و به هر حال چه اتفاقی میفته. این رابطه و مناسبات در واقع حضرت یوسف با مردم یا به تعبیر دیگری حکمرانی و مناسبات دولت و ملت اینجا به نظر میسه که حالا شاید به نوعی بیان نشده. حضرت یوسف به عنوان کسی که حفیظ امین است، امین هست، این بالاخره میخواد این تدبیر و مدیریت خودش رو از بالا و پایین فرسرایت بده، یعنی اصلاحاتی که حضرت یوسف میخواد انجام بده در جامعه مرس و تدابیری که داره این ها تدابیری که فقط از ناحیه خودش و حکمرانی در واقع ارائه میشه. مردم هم یه نقشی دارن اینجا، مردم همراه او هستن و در واقع به یک معنا یک همراهی و همگامی در مسیر اصلاح و تدبیر جامعه به وجود اومده. این به نظرم بحث مهمیه، یعنی اگر ما بخواییم به اصطلاح به نقش مردم هم در حکمرانی توجه بکنیم طبیعتا از همین منظر خودش رو میتونه نشون بده. و حالا آیات هم که قرارت شد در این مورد در واقع آیات چیزی نیومده که به هر حال مردم اینجا چه عکس العملی داشتن، چه واکنشی داشتن نسبت به خود در واقع پذیرش حکمرانی حضرت یوسف و در تداوم در واقع این حکمرانی که خب سالهای سختی هم به هر حال بوده و به هر حال حضرت با یک وضعیت بحرانی مواجه بوده و میخواسته که این بحرانی که در پیش رو هست این رو تدبیر و مدیریت بکنه. بس خواهد میکنم هست از دیگه که صحبت
بکنه. بله ممنونم آقای دکتر. اگر اعضای محترم دیگری هم که توی جلسه خدمت شما هستیم سوالی دارن بفرمان که ما بتونیم از اون در دقیقه پایانیمون هم استفاده کنیم. بله ظاهرن که سوالی نداریم. من یه نکته رو توی این آیه رو که قرائت فرمودید که لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه به ذهنم اومد که در واقع اینها یک نیازی داشتن، حضرت یعقوب داره اینا رو میفرسته به یک کشور دیگه که اون نیازشون رو رفع کنن، یه اینطور توصیه ای رو بهشون میکنه. الان اگر مثلا توی دولت اسلامی یه نیازی داره که باید اونو از خارج تامین کنه، آیا میشه این استفاده رو کرد که نیازهاتون رو دریافت نیازاتون رو روی یک کشور متمرکز نکنید، مثلا از مسیرهای متعددی اقدام کنید، اگر از یه مسیر جواب نگرفتید اون قحطی باعث نشه که کلن شما در واقع با خطر نابودی مواجه بشید. اما این به ذهنم اومد اگر استادم نکته‌ای دارن به فرمان استفاده کنید. ظاهرن که سوالی نیست و ما تقریبا 14 دقیقه فرصت داریم، فکر کنم به اون بحث جنبندی هم میرسیم. خدمت هستیم استاد، بفرمایید.
بله خیلی ممنون، متشکر از فرمایش حضرت عالی. من شروع میکنم. خب ما خیلی مقید هستیم که در واقع اگر نکته ای رو استفاده میکنیم تا جایی که ممکن هست ذیل دلالت مطابقی و حد اکثر تزمونی در واقع قرار بگیره و اگر خارج از اینها باشه در روایات ببینیم آیا در اون زمینه نکته ای مطلبی آمده یا نه. یعنی بحث تفسیر اهل بیت علیهم السلام از روایات هم بر ما مهم هست. اینکه این مطلب از حضرت عالی رو میتونیم از این آیه برداشت کنیم یا نه مطلب زیبایی، منتها باید این رو بگذاریم که روش تأمل بیشتری بشه، بعد مقدار روایات رو ببینیم، مقدار کنکاش بیشتری بکنیم. من بیشتر هدفم این بود که اون ذهنیت رایج رو بگم که به نظر جور در نمیاد، یعنی اینکه مشهور شده در السنه، نه تنها السنه، در تفاسیر هم برخی ها نوشتن، البته نه مفسران بزرگ، ولی تو خیلی از تفسیرها آمده که حضرت یعقوب میخواست که اینا رو چشم نکنن، در واقع زخم چشم یا چشم زخم متوجه اینها نشه. عرض کردم از سیاق آیات وقتی که میخونیم همچین چیزی بر نمیاد، ضمن این که اصلا بحث چشم زخم و اینها مطرح نیست. بحث اینه که عزیز مصر از اینها خواسته که داداشتونم بیارید و الا بهتون گندم دیگه نمیدیم. این احتمال معقول همینه که یعنی شما از درهای مختلف برید اونجا جدا جدا برید گندمتون رو بلکه بگیرید بیایید، اینا مثلا متوجه نشن که شما همونایی بودید که دفعه قبل مثلا اومدید. و خب اونچنان که گزارش شده اینها با یک کاروانی میرفتن و میامدن. حالا در آیات بعد این رو تصریحش رو داریم که اونجایی که راجع به بنیامین به حضرت یعقوب گزارش میدن میگن شما میتونی از اهل کاروان بپرسی، یعنی فقط برادران یوسف نبودن، معلومه کاروان بزرگی بودن و خب اینا یعنی اون مناطق همه گرفتار قحطی و خشکسالی شده بودن. اما راجبون چای دکتر شریف فرمودن، ما هدفمون از این که همه سوره یوسف رو مورد مطالعه قرار دادیم پاسخ به همین پرسش ها بود. بیان قرآن فوق‌العاده خلاصه هست، هرچند که اتفاقی که در مورد حضرت یوسف در قرآن افتاده تقریبا میشه بگیم که بی نظیره، یعنی اینکه همه داستان حضرت یوسف در سوره یوسف آمده. اما حالا چنان که بعدن ما داستان بنی اسرائیل رو میگیم و حکومت در واقع یهود رو توضیح خواهیم داد، اونجا میبینید که در سوره های مختلف بحث پراکنده شده، یه جا خیلی خلاصه است، یه جا یه بخش از ماجرا طول و تفصیل داده شده. اما در ماجرای حضرت یوسف چیز خیلی جالبی که وجود داره اینه که شما با یه نفر از کودکی همراه میشید تا زمانی که به پادشاهی رسیده. حالا پادشاهیش رو ما امروز نگفتیم، پادشاهیش انشالله جلسه بعد من میگم، چون بعد ملک مصر میمیره و خود جناب یوسف پادشاه میشه، یعنی به خاطر اون احسانی که کرده بود و اینکه مصری ها از همه رقم آدم قبولش داشتن، هم کارگزاران حکومتی هم محبوبیت مردمی پیدا کرده بود، خود جناب یوسف اونجا در واقع به پادشاهی رسید. اگر به قسمت های قبل برگردیم باید رابطه یوسف با مردم را از اون قسمت ها استفاده بکنیم، یعنی رابطه ای که در زمانی که در کاخ هست با خدمه کاخ داره، رابطه ای که زمانی که در زندان هست با زندانیان داره که بهش میگن که ما تو رو از محسنین میدانیم، و همینطور وقتی که جناب یوسف پیشنهاد کرد که برای حل مشکل قحطی و خشکسالی باید به مردم بگیم که در 7 سال ترسالی گندم بیشتری بکارن، باز اینجا با همراهی مردم صورت گرفته، هرچند که در آیات قرآن کریم که امروز خوندیم این قسمت رو اصلا دیگه اشاره نکرد. یعنی میگه که یوسف به ملک گفت که من رو مسئول امور اقتصادی قرار بده، این پروژه رو به من بسپر. ملک قبول میکنه چون که او گفت من حفیظ و علیم هم هستم، میدونم این کار رو چطوری انجام بدم. و بعد میگه که برادران یوسف وارد مصر شدن. یعنی اینجا بیش از 7 سال پرش داره در واقع آیات، یعنی کل اون 7 سال ترسالی رو نمیگه، میره وارد دوره خشکسالی میشه که حالا اونم ما نمیدونیم. مثلا این فرزندان یعقوب همون سال اول خشکسالی آمدن یا سالهای بعدی آمدن، یعنی این برای ما دقیقا روشن نیست، یعنی لاقل در آیات چیز روشنی نیامده. بنابراین اگر بخواهیم رابطه حضرت یوسف با مردم رو بفهمیم که چگونه بوده، از بخش‌های قبلی باید این رو استخراج بکنیم و همینطور قضاوتی که مثلا اون خانم‌ها باز داشتن. یعنی چند جا ما حضور مردم رو داریم که اینها راجع به حضرت یوسف اظهار نظر کردن، و نه اینکه بگم تقریبا همه جا هم اظهار نظر خوبی کردن، یعنی گفتم که یوسف از محسنین هست، اصلا یوسف ملک هست، اصلا فرشته هست، تمام تعابیر مورد تایید و خوبی هست. اما اینکه ما بگیم که انتخاب یوسف به عنوان عزیز مصر آیا مردم درش نقشی داشتن، در سمت ملک خیر، یعنی ملک این کار رو خودش انجام میداده، جز اختیارات خودش میدیده. اما از سمت حضرت یوسف می توانیم بگوییم که مردم نقش داشتن. به چه معنا؟ به این معنا که حضرت یوسف این منصب رو چرا میگه به من بدید؟ برای اینکه میخواد مردم گرفتار سختی و مشکل نشن. یعنی یک پیامبریه که مثل همه پیامبران خدا دلسوز مردم هست. شما بعدن که ما انشالله اگر برسیم که آیات مربوط به حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله رو بیاریم بحث بکنیم، اونجا خدای متعال درباره پیامبر چند جا عتاب داره که تو خودت رو داری از بین میبری به خاطر مردم، یعنی نگران ایمان اینها هستی که اینها نکنه ایمان نیارن بعد جهنمی بشن، سرانجامشون در واقع توأم با سعادت نباشد. بعد حتی خدای متعال در یه مورد میگه که خب من اگه میخواستم که همه مردم مؤمن باشن، اینها رو اصلا مؤمن می آفریدم، اما یه همچین بنایی در واقع نبوده. بنابراین هست که با اختیار خودشون اینها ایمان رو انتخاب بکنن. حالا با توجه به چند دقیقه که فرصت داریم، من چند مورد از شاخصها رو خدمتتون عرض می کنم. در ستون الف در واقع یعنی حکمرانی عاقلانه عادلانه، این موارد رو من یادداشت کردم. یکی تقاضای منصب برای نجات اقتصادی مردم، بنابراین این جزء مؤلفه های حکمرانی عاقلانه عادلانه هست که ما دغدغه نجات مردم داشته باشیم، دغدغه معیشت مردم رو داشته باشیم. به طور خاص نجات مردم به معنای عام، یعنی مراقبت بکنیم که مردم گرفتار یه مشکلی که از اراده اونها خارج هست نشدن. یکی از وظایف حکومت تدبیر هست در قبال بحرانهایی که از اراده مردم خارجه، یعنی آحاد مردم در اون مورد نمیتونن کاری انجام بدن، باید حکومت تدبیر بکنه، برنامه ریزی بکنه که اینها گرفتار مشکل نشن. از این رو بود که جناب یوسف تقاضای سمت اقتصادی کرد نه سمت فرهنگی، با اینکه پیامبر بود بهش میخورد که بگه فرهنگ جامعه رو شما به من بده، با توجه به اعتمادی که عزیز مصر بهش داشت. اما نکته مهم اینه که همین آیاتی که خوندیم و آیاتی که انشالله خواهیم خوند و آیاتی که قبلا خوندیم، حضرت یوسف از هر فرصتی حتی در دوره‌ای که امور اقتصادی مصر رو بر عهده گرفته استفاده میکنه برای بحث توحید، طرح مباحث توحیدی، طرح مباحث معنوی و الهی، یعنی اقتصاد با رنگ الهی رو داره پیگیری میکنه، اقتصاد با رنگ توحید رو، چنان که حضرت یعقوب هم چنین هست. پس توحید گرایی و اون فرهنگ گرایی فراموش نمیشود. حفیظ بودن یه شاخصه، یعنی حکمرانی عادلانه عاقلانه حکمرانی حفیظ هست، حافظ بیت المال هست، حافظ مردم هست، حافظ خزانه هست. علیم بودن یه شاخص دیگه است، حکمرانی عادلانه و عاقلانه حکمرانی مبتنی بر علم هست، حکمرانی مبتنی بر دانش و تخصص هست. رحمت الهی یکی از شاخصهای دیگه است. محسن بودن حضرت یوسف، احسان، این باز یک شاخص جدی هست که عرض کردیم در سوره خیلی هم تکرار شده. بحث آخرت گرایی، تقدم آخرت گرایی بر دنیا گرایی که می‌فرماید علی‌رغم این منصب اما برای یوسف آخرت بهتره، برای مؤمنان متقی آخرت و اجر اخروی فضیلت بیشتری داره. ایمان یه شاخصه، تقوا یه شاخصه، وفا در کیل، عدالت در قحطی. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که این ماجرا به ما میگه، یعنی سیره حضرت یوسف به ما میگه که ملی‌گرایی ممنوع. اگر برای مردم مشکلی درست شده، شما به عنوان یک حکومت دینی به مردم دیگر کشورها هم اگر میتوانید کمک بکنید خوبه که کمک بکنید، بلکه بالاتر از خوب هست، یعنی احسان بکنید به اونها. وقتی گرفتار شرایط سختی شدن از اونها پذیرایی بکنید. یه نکته دیگه، جزای بدی به خوبیه. ببینید برادران یوسف که آمدن، یوسف هیچ اقدام بدخواهانه ای نسبت به اونها انجام نمیده، جزای بدی رو با خوبی میده. یه بحث دیگه، بحث طلب امنیت هست، خود شاخص امنیته. حضرت یعقوب از خدا طلب امنیت میکنه، میگه فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، ما هم امنیت شما رو به خدای متعال میسپاریم، از خدای متعال میخواییم که به همه ما امنیت، عافیت و سلامت عنایت بفرماید، بشریت رو از شر این ویروس کرونا انشاءالله نجات بده. در پناه خدای مهربان باشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم استاد محترم و همینطور همه بزرگوارانی که امروز هم در درس حاضر بودن و همراهی کردن. انشاءالله ما فردا دوباره ساعت